بحثی رو که مشغول بودیم راجع به اوصاف امام بود و مطالبی را راجع به این جهت در ظرف دو سه جلسه بیان کردیم و اگر بخوایم معطل همه اوصاف بشیم خیلی طول میکشه، ولی میخوام زودتر بلکه خاتمه بدیم قضیه رو. میخواستم بلکه بشه امشب تمومش کنیم، ولی مثل این که نمیشه. حالا ببینیم چی میشه. امام را چنون که قبلن این بحثش گذشته، دو منصب برای او هست، یکی زعامت امور مسلمین که این حوزه اسلام را و حکومت اسلام را امام باید اداره کنه، این یک کارشه، نتیجتاً حکومت‌ها حاکم‌های بلدها رو باید تعیین کنه، قاضی‌ها را باید تعیین کنه، حدود به دست او و یا به امر او اجرا بشه، امر به معروف و نهی از منکر کنه، جلوی ظلم‌ها رو بگیره و عدل رو اقامه کنه. این یکی از کارهای امام است. کار دوم امام چنون که قبلا عرض کردیم رهبری امت است به سوی کمال. رهبری امت به سوی کمال نه معناش فقط بیان کردن کمال است، نه، چنون که همین یکی دو شب گذشته، یعنی یکی جلسه قبل یا قبلیش عرض کردیم، هدایت تو حاشیه ملا عبدالله نوشته دو جور داریم، یه هدایت به معنای ارائه طریق است، راه رو به انسان نشون بدن، یکی انسان رو به مقصد برسانند. یه وقت راه رو به انسان نشان میده، یه کسی از من میپرسه صحن از کجا میرن، میگم میری سر این کوچه، بعد دست راست میری، سر چهار را که رسیدی دست چپ میری، مستقیم میرسه به سر. این ارائه طریق راه رو نشون میده، یه جوره. یه وقت نه، کسی رو میبرم و به صحن میرسونم. این کلمه رو میخواستم امشب این کلمه رو تذکرن عرض بکنم، به صحن رسوندن، این رسوندن به مقصوده، نه فقط راه نشون دادنه، این میرسانم به مقصود. ولی مقصودم از رسوندن به مقصد نه معناش این است که مثلا دست و پای یک کسی رو ببندیم بندازیمش تو ماشین ببریمش تو صحن، نه، خودش میاد، به اختیار خودش میاد، ولی ما راهبر او هستیم. به این معنا اگر از من بپرسه که صحن از کدوم طرف میرم، میگم من دارم میرم صحن، تو هم دنبال من بیا. او هم داره میاد، اما من خودم هم دارم میرم صحن. این معنی رهبری است. رهبری امامت رسوندن مردم است به کمال، معناش این است که امام میگه راه کمال این است که من دارم میرم، تو هم اگه کمال رو طالبی دنبال من بیا. این یه کار امامه. کار امام یکی اداره کردن حکومت اسلامی است، یکی هم رهبری کردن مردم است به سوی کمال انسانیت، اونی که هدف دین و مقصد دین است، رهبری کند مردم رو به کمال قولاً و عملاً و اعتقاداً. اینم یه مطلبه. مطلب سومی که کار امام است بیان کردن احکام بیان نشده، توضیح و شرح دادن آیات تفسیر نشده، بیان کردن مجملات قرآن، بیان کردن مجملات احکام و بیان کردن احکامی که تدریجاً یا مطالب اعتقادیهی که تدریجاً برای جامعه در مسیر تکامل پیدا میشه، اونا رو بیان کنه برای مرد. این سه مطلب رو قبلاً شرحش رو داده بودیم. بنابراین بعد از اینکه معلوم شد امام کارش اینه و بنابراین باید واجد شرایط یک حاکم اسلامی باشه، باید واجد شرایط رهبری به سوی کمال باشه، و باید واجد شرایطی را که یک پیغمبری که مبین احکام است غیر از قضیه وحیش واجد شرایط یک پیغمبر باشه، که حالا توضیحش معلوم میشه. بنابراین این مطلبی که عرض میکنم، حالا غیر از اون وجوهی که و مطالب و صفاتی که قبلا عرض شده، الان عرض میکنیم این سه منصب هر کدامش دارای یه شرایطی است، امام باید واجد این شرایط ای باشه. شرط اولش ایمان است. البته شرایطی که تو روایات خیلی زیاده، بنده هم اونا رو نمیخوام عرض کنم چون خیلی هم وقت لازم داره، در ضمن مطالبی گفته میشه شاید، ولی اونی که بنده الان میخوام عرض کنم اون شرایطی است که قرآن به او اشاره کرده. اولین شرطش ایمان است. حاکم اسلام و حکومت اسلام و امام و اون کسی که مبین احکامه، اول بسم الله است که مؤمن باشه. کافر آیا صلاحیت دارد که حکومت اسلام رو در دست بگیره؟ کافر صلاحیت دارد که رهبر کسی باشه یا مبین احکام باشه؟ نه. پس شرط اولش ایمانه. دلیلش چیست؟ لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا. خدا به هیچ وجه سلطنت و اقتدار و فرماندهی و حکومت از برای کافر بر مؤمن قرار نداده است. بنابراین اگه مثلا عرض می کنم مثل یزید اومد رو کار، یزیدی که میگه لا عبت حاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی و نظر، این یه لا مذهب بیدین، این صلاحیت نداره که حاکم اسلام باشه. وظیفه تمام مسلمان هاست که اینو مرخصش کنن. این از واجبات مسلم اسلامه که این حکومت صلاحیت نداره که حاکم اسلام باشه. بنابراین کسی که میگه اصلا وحی چی، به قول ما کشک چی، این صلاحیت ندارد که حاکم اسلام باشه. و امثال این یزید در حکومت‌های بنی امیه و شاید در بنی العباس و غیر اینها متعدد بودند. پس شرط اول مطلب این است که مؤمن باشد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. حق ندارند که اتخاذ کنند، جایز نیست که اتخاذ کنند مؤمنین برای خود ولیی از کفار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك، کسی که این چنین کند این کاری که مرضی خدای تعالی است نکرده است. فليس من الله في شيء، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه. من نمیخوام به این آیه، حالا فعلا در مقام این نیستیم که این آیه در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده، ولی منحصرا میفرماید ولی شما خدا و رسول و مؤمنینن، حالا حداقل مطلب منحصرا، انما از ادات حصر است، منحصرا ولی شما خدا و رسول و مؤمنینن. بنابر این کسی حق ندارد یه ولیی و یک سرپرستی برای حکومت اسلامی که لا مذهب است انتخاب کنه. پس شرط اولش ایمانه. شرط اولش ایمان. و و این یه چیز واضحی است، دلیل هم نمیخواد، ولی قرآن مکرر و آیاتش هم متعدده ها. بنده حالا از باب نمونه که دوتاش انتخاب کردم و عرض کردم، ولی متعدده در این بابت که کسی حق ندارد ولی انتخاب کند برای خود ولی یک کافری. این مطلب تمام باشه گذشت. مطلب دوم، امام برای چیست؟ امام برای سرپرستی حوزه و حکومت اسلام است، برای اجراء عدل است، برای جلوگیری از ظلم است. این هم کار دوم امام است. این چنین امامی خود باید عادل باشد تا بتواند اجراء عدل بکند. آدم ظالم، آدم فاسق چطور میتواند اجراء عدل بکند؟ چطور میتواند جلوی ظلم رو بگیرد؟ چگونه میتواند جلوی فسق رو بگیرد؟ باید عادل باشد تا بتواند این کار رو بکند. عرض میشود این که وقتی قرآن رو مراجعه کنید، آیات متعدده که شما اطاعت از کی باید بکنید و شما حق دارید هر کس هر دستوری به شما میده اطاعت کنید و بپذیرید، قرآن معین میکنه وضع رو. تلکه آدون، خدا میفرماید و تلکه آدون جهدو، عرض میشود به این که به آیات ربهم و عصوا رسوله و تبعوا امر کل جبار عنید و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامت کذا و کذا. این قوم عاد کسانی هستند که آیات خدا را انکار کردند، پیغمبران را عصیان کردند و تبعوا امر کل جبار عنید، هر ظالم و جائر و عنید و معاندی هر دستوری داد اطاعت کردن. به واسطه این کارهاشون لایق شدن که اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه، خدای تعالی در این دنیا اینها رو مورد عذاب و لعنت خودش قرار داد، یوم القیامه هم حسابشون سر جای خودشون محفوظه. پس بنابراین ما حق نداریم یه حاکمی که به ظلم و جور امر میکنه اطاعت از او بکنیم. و تبعو کل جبار عنید و تبعو، بله، امر کل جبار عنید، پیروی کردن و دستوراتی را که حاکم ظالم و جائر میده نباید اطاعت کرد. پس بنابراین اونی که میخواد اداره کننده یه حکومت اسلام باشه باید عادل باشه. لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار، رکون و اعتماد به ظالمین نکنید که اینها شما را میکشن به آتش جهنم. لا تطیعوا امر المسرفین، امر افراد مسرف را اطاعت نکنید. و تبعو امر فرعون، در حق قوم فرعون می‌فرماید اینها متابعت کردن امر فرعون را. و ما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، هرچی فرعون گفت اینا عمل کردن. روز قیامت این دار و دسته فرعون با اصحابش خودش جلو میفته، اینایی هم که اطاعت کردن ازشون وارد در آتش میشن. استخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین، در حق قوم فرعون میفرماید و مد این فرعون کوچیک شمرد مردم را و بی ارزش دانست مردم را، اینا هم پذیرفتن این مطلب را. او کوچک حساب کرد اینها را، هر چی دلش خواست امر کرد بهشون، اینا هم میپذیرفتن. پس بنابراین از این آیات چی معلوم میشه؟ کسی که ظلم هز رو به ظلم امر میکنه، کسی که جبار و عنید است، کسی که مصرف است، کسی که امرش رشد نیست و امثال ذالک، کسی حق نداره اینو برای خودش آقا قرار بده. پس بنابراین ولی مسلمین که کسی که سرپرست حکومت اسلامی میخواد باشه باید عادل باشه. حق نداره کسی هر کی هرچی امر میکنه دنبالش بره که لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. اطاعت نکن کسی را که دلش از یاد ما غافل است و عرض می شود به این که تابع هواها و میلهای خودشه و امرش امریس افراطی و تفریطی و امثال ذلک، بی حساب امر می کنه به تعبیر بنده، او را اطاعت نکن. خب پس بنابراین از این آیات معلوم میشه حکومت اسلام باید دست کی باشه؟ دست مصرف نباید باشه، دست ظالم نباید باشه، دست جبار نباید باشه، دست عنید نباید باشه، دست هواپرست نباید باشه. اینا شرایطی است که معین میکنه، اینا رو قرآن معین میکنه. و لذاست که شیعه قائله که باید امام معصوم باشه بالاتر از عادل. حالا معصومش بعد میاد، حالا معصومش باشه سرش خودش، حالا بعد برسیم. باید عادل حداقل باشه. بنابراین هر فاسقی که صلاحیت نداره که حکومت اسلامی رو در دست بگیره. پس اینم شرط دوم مطلب، اولا مؤمن و ثانیا عادل، چون او برای اقامه عدله. کسی که به قول ما که میگیم از کوزه همون تراوت که در روز، اگه خودش ظالمه که ازش عدل بیرون نمیاد، اگه او ظالمه که خودش صلاحیت برای اقامه عدل نداره، باید کسی بیاد خودشو درست کنه. بنابراین این هم از آیات شریفه قرآن در میاد که باید رهبر و مطاع، کسی که امرش پذیرفته است، کسی که حرفشو باید گوش کرد، کسی که اطاعت دستوراتشو باید کرد، او باید عادل باشه. اینم مطلب دوم، اینم بس فعلا. عرض می شود به این که این آیه شریفه تتمه همین مطلب، این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این پشت سر آیه قبلیش اینه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ نُنَمْ كَذَا وَكَذَا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. چندین روایت شاید به این مضمونه، یعنی اجمال مفادش ای که اون آیه اول خطاب به امام است و این دومی خطاب به مردم است. یعد الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل. امام میفرماد نمیبینی خدا تو قرآن میفرماد اذا حکمتم، حکم کردن و قضاوت کردن وظیفه امامه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، این آیه خطاب به امامه. اون وقت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر خطاب به مردمه. اون وقت در ذیل این آیه یه همچی روایتیست می‌فرماید به این که حق علی الامام، حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان یطیعوا. امامی که به ما انزل الله حکم می‌کند و دستورات خدا را بر طبق اون چرا که فرموده است اجرا می کند، این امامیست که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر به مردم گفتن اطاعتشو بکنیم. و اما کسی که از مسیر اطاعت امر خدا خارجه، اطاعتش لازم نیست و نه لازم نیست جایز نیست. پس اینم مطلب دوم. مطلب سوم، چنون که اول عرض کردیم، امام رهبر است. رهبر به همین معنا که این دینی که برای رسوندن انسان‌ها به کمالات معنوی است، یه فرد هست تو عالم که واجد تمام این کمالاته. اون کمالاتی را که دین آورده، مجسمه کمالاتش این آقاست. هر کی کمال رو میخواد دنبال ای بیاد. و به تعبیر خود بنده عرض میکنم، این رو ندیدم جایی، به تعبیر خود بنده پیغمبر دستوراتش رو آورده، میگه نمونه این کمالاتی که من دارم و این دستوراتی که دارم، اگه نمونش رو میخوای اینها، دنبالش بیا تا بهش برسی. یه دستوره که چنین کن، چنان کن، فلان کار، فلان جور، اخلاق، اعتقادات، اعمال، رفتار چنین، این دستورات. وقتی اینا رو عمل کردی، یه فرد کامل از انسان ها میشی. این همین جور در مرحله تصوره، نه میگه نمونشم اینها، این نمونش. در هر زمانی تو روایات داره و این روایاتشو بعداً انشاءالله اگه زنده موندیم باید بخونیم، در هر زمانی یه فرد کامل از انسانیت در عالم موجوده که هر کی که طالب کمال است و میخواد کمال رو عملا بیابه و چگونه باید برم که کمال رو بیابم، او رو میزان قرار بده. و امام اصلا همین اینه، انما جعل الامام و امامن لیعتم به. امام رو که امام قرارش دادن برای این است که انسان به او اقتدا بکنه، گفتارش، کردارش، رفتارش، اعتقادش، اخلاقش، عملش دنبال ای باشه. هر کنی میکنه منم بکنم. اگه میخوای بری به سمت کمال، این آقا اون فرد کامل انسانیته، اون فرد به قول بنده فرد مجسم قانونای خداست. خدا تو قرآن میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن آیاتی است که در دل دانایان است. و به تعبیر بزرگان میگن اونی که به وجود لفظیش اونجاست، به وجود واقعی و حقیقیش اینجاست. وجود لفظیش تو قرآنه، وجود واقعیش اونجاست. و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وجود واقعیش اونجاست. اگه تو قرآن واقعی رو میخوای، این آقاست نمونش. به هر کمالی که طالب هستی باید دنبال ای بیای، این رو عمل میزان قرار بده. بنابراین امام برای این کاره. اصلا حقیقت امامت هم اینه، رهبری به سوی کمال. ولی رهبری از کردم، نه فقط راه رو معرفی کردن. میگه من دارم میرم، شما بیاین، اینجوری که عرض کردم اول. میگه من دارم میرم به سوی کمال، من سر سلسله و سر قافله و سر دمدار کمالم، هر کی میخواد بیاد دنبال من این راه. یا الله، بسم الله. بنابراین این چنین شخصی که بخواد سر سلسله کمالات باشه و مردم رو به کمال رهبری کنه و برسونه، برسونه هست کردم و این وسط ها برسونه، نه منشون که دستش پاشونه ببنده ببره کمال، نه، میگه بیان خودتون، ولی اینجاست راهش، اینجوریه، اینجوریست که من دارم میرم. علا لعن علا امیرالمومنین تو خطبش که فرمود لکل مأمومن امامن یقتدی به هدا و نمیدونم و یستن و به سنته، علا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای و من تومهی به قرصای، ولی شما ها قدرت ندارین عینونی به ورع وجده ها. شما که زورتون نمیرسیم اسمن عمل کنین، ولی به این حد عمل کنین. پس بنابراین اگه امام اینه، واجد تمام کمالات انسانی باید باشه. امام اونجا ها، نه برای فقط حکومت، اداره حکومت، البته اداره حکومت هم ارتباط پیدا میکنه با چنین کمالاتی، حالا اون باشه تا بعد ببینم چی میشه. ولی امامی که من میخوام کمال خودم رو از او به دست بیارم و دنبال او برم، به حد کمال لایق انسانیتم برسم، او خودش باید واجد کمال باشه که تا من رو بتونه برسونه. یه دونه مربی نالایق که نمیتونه یه بچه لایق تربیت کنه، یه مربی فاسد که نمیتونه یک بچه صالح تربیت کنه. قهرم باید اونی که مربی منه، که من میخوام دنبال او برم به کمال برسم، واجد همه کمالات باید باشه، نه فقط واجد کمالات باشه، برترین فرد باشه در واجدیت کمالات. و لذاست که فرمودن تو روایات داریم که حالا عرضم میکنم، و لذاست که تو روایات داریم باید اعلم خلق باشه، اشجع خلق باشه، اسخای خلق باشه، عرض میشود به این که اهل همه صفات کمال رو بهترین، چون به همه دارن میگن بیان سمت کمال و براشون امام قرار گذاشتن. امام سلمان هم هست، داره سلمان هم امام میخواد، عبیزر هم امام میخواد، عرض میشد مقدار ها عرض میشد به اینکه حذیفه هم امام میخواد. امام سلمان کیه؟ باید کسی باشه لایقتر از خودش، باید کسی باشه برتر از خودش که بهش میگن دنبال این برو. پس بنابراین باید افضل خلق باشه. لذا علماء شیعه ای رو میگن کسی صلاحیت دارد که امام باشد که برتر و بالاتر و افضل جمیع خلائق باشد در هر کاری و در هر کمالی. باید این چنین باشه تا صلاحیت رهبری داشته باشه. اگر بنابراین یه فرد دیگه بهتر از اون پیدا میشه، او چرا امام باشه؟ ای باید امام باشه. اگه یه فردی مساویه با ای باشه، پس این فرد امام نداره. و حالا این بعد روایاتش بعد باید بیاد، همه افراد امام دارن، فقط امام نداره، امامش باشه سر جا خودش، ولی همه افراد باید امام داشته باشن. حالا این بعد میاد روایاتش. پس بنابراین از همین مطلب که رهبر من و اون کسی که من باید به دنبال او باشم، که عرض کردم مفهوم امام اصلا جاش اینجاست، من باید به دنبال او باشم و پیرو او باشم تا به کمال برسم، باید واجد همه کمالات باشه، باید واجد همه کمال باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید به این که در جنگ ها هر وقت که کار بر ما سخت می‌شد، کنا نلوز به رسول الله صلی الله علیه و آله. هر وقت سخت میشد میدان جنگ، که مثلا فرض کنید داشت حساب دست ما در میرفت، میرفتیم به پیغمبر متوسل میشدیم. و کانه هو اقرب الناس الی العدو، نزدیکترین فرد به دشمن رسول الله بود، از همه جلوتر و پیشتازتر بود. و نزدیکترین فرد به این معنیش اشجع الخلق است، شجاعترین افراد است. امام امیرالمومنین باید باشه در زمان خودش، او افضل نسبت به این اشجاع الناس هست. این پیغمبر بود. امیرالمومنین هم سلام الله علیه تو نهج البلاغه ای رو داره که می‌فرماید به این که نوشتم بذارید بخونم، تو نهج البلاغه داره: والله اینی لو لقیتهم واحدن، قسم به خدا من تنها با تمام لشکر شام اگر برخورد کنم، خودم تنهایی، لشکر شام یک طرف و من تنهایی یک طرف، لو لقیتهم واحدن و هم طلاع الارض، تمام زمین رو پر کرده باشن از لشکر، ما بالایت ولست و حشت، نه اهمیت میدم نه وحشت میکنم. و اینی من زلالتهم الذی هم علیها و الهد الذی انا علیه علا بصیره، من به بصیرت و بینایی میبینم و میدانم که اونا گمراهن و من به هدایت و حقم. و انا لم مشتاق الی ملاقات لبی، من طالب ملاقات حق هستم، برای من چرا بترسم؟ برای من مهم نیست یک تنه هم برم به میدان هؤلاء، نهایت مطلب به تعبیر بنده، نهایت مطلب کشته میشم دیگه. خب کشته میشم. ولی من وحشت داشته باشم، خب شجاعت یه صفت نفسانیه، وحشت داشته باشم ابدا وحشت ندارم. ولیکن این که هی به شما اصرار میکنم بیاین من رو کمک کنید، نه برای این است که من وحشت دارم از مطلب، ولیکن آسا ان یلی امر هذه الامه فجارها و سفهاها، من تأسف میخورم که نکنه من بمیرم و فجار و سفها بر امر این امت حاکم بشن. اون وقت فیتخذ مال الله دولا و عباد الله خولا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. مال الله رو دست به دست بگردونن، بندگان خدا را عبد خودشون قرار بدهن، با صالحین جنگ کنن و فاسقین رو برای خودشون حزب قرار درست کنند و بدن. من برای قصه میخورم. بنابراین اینو میخواستم عرض کنم که اشجع الخلق است، فردی است که شجاعتش اولین فرد در عالمه و همین چنین راجع به علمش باید اعلم باشه، آخه میخواد راهنمایی کنه، بنده باید دنبالش برم و هر فردی باید دنبالش بره تا به کمال برسه. اگه بلد نباشه که کمال یه مرتبه رو بلد باشه، کمال مرتبه بالا رو بلد نباشه که فایده نداره، صلاحیت برای رهبری نداره. قهرن باید اعلم خلق باشه و اشجع خلق باشه و سایر فضائل دیگر که در روایات مذکور است. یه روایت دیگری به همین مناسبت شجاعت در اینجا نوشتم که عرض میکنم، حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید ان الله تبارک و تعالی کلف رسول الله صلی الله علیه و آله بما لم یکلف احدا. خدای تعالی پیغمبر رو یه تکلیفی کرده که احدی از افراد رو اون تکلیف نکرده، نه قبل از او و نه بعد از او چنین تکلیفی به احدی نکرده. و اون تکلیف این است که ان یخرج علی الناس کلهم وحده بنفسه لم یجد فئتا یقاتل معه. اگر فردی که کمکش کنه پیدا نمیشه، خودش تنها موظف بره با تمام مردم جنگ کنه، خودش تنهایی. ان الله تبارک و تعالی عرض میشد کلفه ان یخرج علی الناس کلهم وحده بنفسه الم یجد فئتا یقاتل معه فی سبیل الله. و بعد حضرت این آیه رو میخونه فقاتل فی سبیل الله لا یکلف لا یال تکلف الا نفسک، فقط خودت مأموری. و هر رز المؤمنین علی القتال، اونا رو هم ترغیب بکن، ولی اونی که وظیفه داره فقط تویی. پس بنابراین یه همچی فردی صلاحیت برای رهبری داره که میخواد شجاع بشه یا دنبال رسول الله. شجاعت کمال است، کمال عالی انسانیته. اگه میخوای شجاع بشی بیا دنبال علی، بیا دنبال رسول الله، بیا دنبال امام حسین سلام الله علیهم اجمعین همشون. بنابراین اگه کمال میخوام باید دنبال اینا بیام، پس باید واجد کمالات باشن تا بتونن من رو راهبری کنن، من رو برسونن به اون مقصد کمال انسانیت. وقتی که در آیه شریفه برمد علم تره، شاید اینه اول آیه، الالملئ من بنی اسرائیل اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. یه ملع و گروهی از بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن که یک سلطانی، یه ملکی برای ما قرار بده که ما در ظل حمایت او بریم جنگ کنیم با این کفار. حالا آیه رو من نمیخوام بگم، قال ان الله از مشهد قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت رو برای شما ملک قرار داده است. قالوا انا یکون له الملک و نحن احق بهیم بالملک و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال. ای از کجا صلاحیت داره که این حکومت رو پیدا کنه و این آقایی رو داشته باشه، این که پولدار نیست. قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، خدای رو انتخاب کرده و علم او را و قوه فهم و درک او را و قوای بدنی او را بر شما قلب داده و بیشتر قرار داده است. او از نظر علم بر شما کامل است، او از نظر شجاعت بر شما کامل است. ملاحظه می‌فرمایید میزان ملک شدن و اختیار امری رو در دست گرفتن و اصطفاء خدای تعالی برای این منصب، این دو صفت میزانشه. ان الله اصطفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم، که علمای شیعه به همین آیه تمسک کردن که باید اعلم خلق و اشجع خلق باشه. بنابراین پس بنابراین امام برای چه مقصدی است؟ برای رهبری، یعنی من دنبالش برم و به هر کمالی برسم. وقتی میتواند این صفت و این منصب رو دارا باشد که دارای هر کمالی باشد که من دنبالش برم و به او برسم، اگه خودش فاقده چه صلاحیت داره که رهبر من باشه؟ و این همون مطلبی است که علما شیعه تو کتاباشون میگن، میگن خدای تعالی هیچ وقت مفضول را بر فاضل انتخاب نمی کند. فاضل رو بذاره کنار، مفضول رو انتخاب کن. این همین مطلبی است که هر عقل سلیمی او رو درک میکنه. خدای تعالی تو قرآن این رو به لسان دیگری بیان فرموده، فرموده است هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر، افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، آیا کور بهتره یا چشدار؟ آیا عالم بهتره یا جاهل؟ آیا کسی که شما را به حق هدایت کند ای بهتر است یا کسی که خودش را رو گم کرده یکی دیگه باید بیاد دستشو بگیره؟ فما لکم کیف تحکمون، این اشاره به همون امر فطری و وجدانی است که هر انسانی او رو درک میکنه. ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر على شیء اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو على صراط مستقیم. یه به تعبیر بنده، یه بنده خدای گنگی که گیجی است که هر جا میفرستنش امید خیر ذره ای از اون نیست، کاری نمیتونه انجام بده، آیا او در نظر شما برابر است با کسی که یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، خودش بر صراط مستقیم است و دیگران رو هم به عدل وادار میکنه؟ این همون امر فطری و ارتکازی است که همه درک میکنن. قرآن داره با همین لسان ساده همون وجدان خفته ها رو بیدار میکنه که امام تو باید اعلم باشد، امام تو باید اکمل باشد، اشجع باشد، اتقا باشد، تا بتونه رهبر برای تقوای تو باشه، رهبر برای صبر تو باشه، رهبر برای یقین تو باشه. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبرو و کانو به آیاتنا یوقنون. حالا یا به آیاتنا داره یا نداره، یادم رفته. پیغمبر رو چند تاشون رو میشموره، اوصافشون رو میگه، بعدن میفرماد و جعلناهم ائمه، ما اینا رو ائمه قرار دادیم، اینا رو رهبر و پیشوا قرار دادیم. چرا قرار دادیم؟ چون صابر بودند، چون یقین داشتند. پس هر کمالی اون کاملش اینجاست. کی صلاحیت داره امام باشه؟ اونی که صابر باشد، اونی که اهل یقین باشد و اونی که شجاع باشد، اونی که عالم باشد، اونی که چی باشد الی ماشاءالله. پس بنابراین مثل این که فعلا تا اینجا بسه، تا بعدها ببینیم به کجا خواهیم رسید. اللهم صل على محمد.